ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. ایران نسبت به صدور بیانیه در نشست شورای حکام آژانس هشدار داد. یک نماینده مجلس میگوید طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی با دور زدن مجلس تصویب شد. بریتانیا میگوید روسیه از پهپادهای ایران در جنگ با اوکراین استفاده کرده است. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که با ما هستید، با رادیو فردا دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم جمشید زن و حسن حسنی باشید. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، با هشدار نسبت به صدور بیانیه‌ای علیه تهران در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آن را غیر سازنده و بی‌ثمر خواند. آقای امیر عبداللهیان این اظهارات را در گفتگوی تلفنی با همتای عمانی‌اش در روز چهارشنبه بیان کرد و گفت که تهران همچنان به ادامه مذاکرات علاقه دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که 4 کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در نشست شورای حکام آژانس به جای صدور قطعنامه قصد دارند بیانیه‌ای در انتقاد از عدم همکاری ایران با آژانس منتشر کنند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید موضوع کشف آثار اورانیوم غنی شده در سمکانی که به عنوان محل تأسیسات هسته‌ای ثبت نشده بودند همچنان بی‌پاسخ باقی مانده است. در خبری دیگر، یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید که شورای عالی فضای مجازی با دور زدن مجلس طرح کنترل و محدودسازی اینترنت موسوم به طرح صیانت را تصویب کرده است. غلامرضا نوری قزلچه به خبرگزاری ایلنا گفته آنچه که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده همان ساختار و چارچوب طرح صیانت است که با اندک تغییراتی در کمیسیون تصویب شده بود. بر اساس طرح معروف به صیانت، نظارت بر دسترسی کاربران به اینترنت در ایران تشدید می شود. به دنبال بالا گرفتن انتقادها از این طرح، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس آنها را برای بررسی و تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارجاع داده بود. و در خبری دیگر، پس از انتشار گزارش‌هایی به نقل از برخی فرماندهان ارتش اوکراین درباره سرنگونی پهپادی که احتمالاً متعلق به ایران بوده، وزارت دفاع بریتانیا میگوید نیروهای روسی به احتمال زیاد از پهپادهای دریافتی از ایران در اوکراین استفاده کردند. وزارت دفاع بریتانیا روز چهارشنبه در ارزیابی روزانه‌اش از روند جنگ در اوکراین، سرنگونی پهپاد شاهد 136 را نشانه‌ای از احتمال بسیار بالای استفاده مسکو از پهپادهای ساخت ایران در عملیات تاکتیکی دانست. یک مقام ارتش اوکراین روز سه‌شنبه خبر داده بود که پدافند اوکراین یک پهپاد انتحاری بدون سرنشین ساخت ایران را در منطقه کوپیانسک شناسایی و سرنگون کرده است. تصاویری از این پهپاد هم در حساب‌های متعلق به ارتش اوکراین در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. ایران هنوز واکنشی به این گزارش‌ها نشان نداده. اما مهاجرت فرزند انسی خزعلی، معاون امور زنان دولت ابراهیم رئیسی، در روزهای اخیر خبرساز شده. در میان انتقادها، اما اصولگرایانی که تا پیش از این منتقد مهاجرت فرزندان مسئولان بودند به دفاع از آن روی آوردند. اسماعیل کوثری از فرماندهان سابق سپاه و نماینده فعلی مجلس گفته که علت مهاجرت این افراد پیشرفت کشور است و برخی این قضیه را بزرگ می‌کنند. با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه، در این زمینه گفتگو کردیم که در ادامه میشنوید.
با توجه به بازتاب گسترده بسیار منفی که این خبرها در افکار عمومی ایران داره، در حقیقت بخش از اصولگران تلاش میکنن که این رو توجیه بکنن به اشکال مختلف، از جمله مثلا گفتن اینی که اینها دارن میرن برای اینکه امور فنی یا علمی پیشرفت بکنن و برگردن به کشورشون خدمت بکنن. اما در حقیقت این نوع واکنش ها، همونجوری که در گذشته هم نشون داده شده، بیشتر افکار عمومی را خشمگین میکنه، برای اینکه یه فاصله خیلی زیادی از شکاف عمیقی از بین ادعاها، حرفایی که زده میشه و کارهایی که خانواده خود این افراد انجام میدن. یعنی شما از طرف چهره شیطانی از این کشورها ارائه میدید در افکار عمومی و شب و روز سبک زندگی اونا مورد انتقاد قرار میدین، یا در ایران یه سبک زندگی دیگه رو به مردم تحمیل میکنید به نام اسلام، ولی بچهای خودتون میرن و یه جور دیگه در خارج از کشور زندگی میکنن. این دوگانگی و دورویی که بیشتر مورد اعتراض افکار عمومی است.
اونطور که روزنامه آرمان گزارش داده، بیش از 5000 نفر از فرزندان مسئولان دولت‌های گذشته و فعلی در خارج از کشور دارن زندگی میکنن. همزمان ما فرار نخبگان از ایران رو شاهد هستیم و اینکه وثیقه میلیونی برای خروج پزشکان از ایران تایید شده. این تناقض رو چطور میبینید؟ از یک طرفی کسانی که میخوان از ایران خارج بشن باید عوارض یا وثیقه های سنگینی پرداخت بکنن، از طرف دیگه فرزندان مسئولین جمهوری اسلامی با استفاده از حالا امکانات خاصی که دارن به خارج از ایران مهاجرت میکنند.
ببینید، اول یه نکته مشترک وجود داره در هر دو حرکت، یعنی چه در واقع اون فرار متخصصین از ایران، نیروهای در واقع تعلیم دیده و متخصص و یا مغزها از ایران، و فرزندان خود مسئولین. این نشون میده که هر دو اینا یه چیزا نشون میده، و اونی که در ایران زندگی کردن خیلی مشکل شده و یا غیر ممکن شده، و بنابراین همه اینا دارن از ایران میرن که زندگی بهتری داشته باشن، یا زندگی که درش به منزلت انسانی احترام بیشتری گذاشته بشه، امنیت بیشتری داشته باشه، با آزادی بیشتری داشته باشن و تبعیض‌های کمتر. اون چیزی که در حقیقت در این بحث انگیزه در این مسئله اینه که مسئولین در مورد دیگران این سختگیری‌هایی که شما گفتین رو روا می‌دارن یا به این پدیده به صورت منفی برخورد می‌کنن در نگاهشون، در حالی که خانواده خودشون از طریق همون رانت‌های مختلف چه در ایران چه در خارج از ایران همه قوانین رو دور میزنن یا از همه امکانات و مواهب برخوردارن برای اینکه هر جای خواستن زندگی بکنن. و فراموش نکنیم که بخشی از این 5000 نفری که ازشون صحبت میشه نه در رابطه با تحصیل، در رابطه با تحصیل علم، نه هیچی، اینا سرمایه هایی رو از اینجا بردن و در خارج از کشور بهترین زندگی ها رو دارن و دارن در واقع با سرمایه‌ای که از طریق رانت خانوادگی به دست آوردن اونجا زندگی میکنن. اون چیزی که مورد اعتراض افکار عمومی این جنبه هاست، یعنی این همه تبعیض و این همه دورویی و دوگانگی در حرف و رفتار مسئولین، دلایلی که سبب میشن که یه عده‌ای دیگه نتونن تو ایران یا نخوان دیگه در ایران زندگی بکنن، این دلایل عوض نمیشن. یعنی اون دلایل چهارگانه اصلی، مسائل اقتصادی، مسائل در واقع اجتماعی، مسائل علمی و اشکال مختلف تبعیض‌هایی که در جامعه وجود داره و بسته بودن فضای سیاسی و نبودن افق تغییر برای آینده در ایران، اینا اون دلایلی هستند که دافعه دارن و مردم یا گروه های مختلف در واقع میرن به کشورهای دیگه، اونجایی که این شرایط بهتری براشون فراهمه. تا زمانی که این شرایط از بین نره، همه حرفایی که زده میشه، همه تمهیداتی که ازشون صحبت میشه برای جلوگیری از فرار مغزا بی اثر میمونه، برای اینکه انگیزه ها سر جاشون هستن، اون چیزایی که دافعه دارن سر جاشون هستن، در اینجا هیچی به طور عمیق عوض نمیشه. فقط گاهی صحبت از این میشه، از کمیسیون تشکیل میشه، یه وزیری مسئولی تعیین میکنه برای اینکه به این کار رسیدگی بکنن، ولی تا زمینه اون چی که باعث مهاجرت میشه عوض نشه، ما با تغییر جدی اوضاع روبرو نخواهیم بود. و ایران یک کشور بزرگ بازنده در سطح جهانی است، برای اینکه صفت‌های اصلی ایران که نیروی انسانی هستند دارن از ایران خارج بشن و جمعیت و نیروی انسانی ایران داره فقیر میشه.
صدای سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه را میشنیدید. اما در میان نبردهای سنگین، کیف طرحی را منتشر کرد که به گفته رئیس جمهور اوکراین اجرای آن باید ضامن امنیت این کشور پس از پایان تهاجم نظامی روسیه باشد. به برآورد نهادهای اطلاعاتی اوکراین و متحدان غربیش، روسیه هنوز حاضر به مصالحه نیست، بلکه به دنبال کمک بیشتر از سوی کشورهایی است که متحد خود می‌داند، از جمله ایران. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
کیف لایحه حاوی تضمین های امنیتی پس از پایان جنگ را ارائه کرد. رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین طی نشست ویدئویی با نمایندگان کشورهای بالتیک و اروپای شرقی گفت اوکراین مصمم است تمامیت ارضی خود را در محدوده ای که جامعه جهانی به رسمیت میشناسد، اهم از دنباس و کریمه، احیا کند و از همپیمانان غربی خود میخواهد به بازسازی کشور، تضمین امنیت، جلوگیری از جنگ مجدد و تسریع روند عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا و ناتو کمک کنند. آندری یرماک تشریح کرد. این طرح با عنوان پیمان امنیتی کیف چتری بر مجموعه از تعهدنامه های دو و چند جانبه با کشورهایی است که تضمین های حقوقی و عملی امنیتی را به اوکراین ارائه خواهند کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین چهارشنبه به ایزیوم، شهر راهبردی در شمال شرق این کشور که به تازگی آزاد شده، سفر کرد و در پیام ویدئویی گفت: تحریم، سلاح‌های بیشتر، کمک‌های مالی، گام‌های مشخص حقوقی است که اوکراین از متحدان خود انتظار دارد تا روسیه بداند تهاجم نظامیش پیامدهای سختی خواهد داشت.
روسیه знаходилась в иллюзии, ніби їй можна зійти з рук війна проти України.
Дмитрий Песков, سخنگوی کرملین، با فشاری اوکراین بر عضویت در ناتو را تهدید عمده برای روسیه خواند و چهارشنبه گفت: ادامه عملیات نظامی ضروری است. به گزارش رویترز، در ابتدای تهاجم نظامی روسیه، مذاکره کنندگان دو کشور به توافق مقدماتی رسیده بودند که در ازای انصراف اوکراین از عضویت در ناتو، روسیه به عملیات نظامی خود پایان دهد. اما ظاهراً ولادیمیر پوتین این توافق را برهم زد. سخنگوی رئیس جمهور روسیه این گزارش را تکذیب کرد. آندری لاریونوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است در حال حاضر اوکراین بهترین مسیر را برگزیده.
اوکراین به دنبال انعقاد پیمان با کشورهایی است که روسیه را تهدید امنیتی هم برای اوکراین و هم برای خود می‌دانند. کیف از یادداشت بوداپست درس عبرت گرفته و متوجه شده در جهان امروز هیچ پیمان امنیتی قابل اجرا نیست. امضا کنندگان یادداشت بوداپست به رغم تقاضای مکرر اوکراین تا امروز حتی حاضر نشدند برای رایزنی گرد هم آیند که عملاً تنها تعهدشان در قبال خلع سلاح هسته‌ای اوکراین بود. حتی عضویت در ناتو مطالبات اوکراین را برآورده نخواهد کرد. البته اوکراین همگام با انعقاد پیمان‌های امنیتی با کشورهای متحد راه عضویت در ناتو را نیز دنبال می‌کند. زیرا انصراف از این راه به ویژه تحت فشار کرملین پشت کردن به خواست مردم و منافع ملی اوکراین است.
چهارشنبه مقامات ارشد اتحادیه اروپا بر آینده مشترک با اوکراین تأکید کردند. اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، از سفر مجدد خود به کیف برای رایزنی درباره همکاری‌های مالی، اقتصادی و نظامی خبر داد. اوته سخنرانی در پارلمان اروپا گفت: جنگ روسیه صرفاً علیه اوکراین نیست، بلکه علیه انرژی، اقتصاد، ارزش‌ها و آینده اروپا است. و به گفته ایوی، برغم انتظارهای کرملین، اروپا از حمایت از اوکراین دست بر نمی دارد. تحریم‌ها علیه روسیه پا بر جا خواهد بود و با ادامه این اتحاد، پوتین شکست خواهد خورد.
With the necessary solidarity, Putin will fail and Ukraine and Europe will prevail.
ارتش اوکراین در روزهای اخیر پیشروی چشمگیر در جبهه‌های شمال شرق و جنوب داشته. در این حال نبردهای سنگین ادامه دارد و روسیه ضمن مشکباران زیرساخت‌های کلیدی غیر نظامی نیرو و تجهیزات بیشتر به اوکراین می‌فرستد. به برآورد سازمان اطلاعات اوکراین، کرملین از کشورهای همپیمان در آسیای مرکزی خواست به تأمین سلاح‌های مورد نیاز ارتش روسیه کمک کنند. همچنین گزارش تازه سازمان اطلاعات وزارت دفاع بریتانیا به تلاش مسکو برای تحویل سلاح از ایران و کره شمالی اشاره می‌کند و به کل به پهپادهای ایرانی اختصاص یافته که ظاهراً روسیه در جنگ علیه اوکراین به کار می‌برد. روسیه پیشتر گزارش‌ها درباره دریافت پهپاد از ایران را کذب خوانده بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
ادامه خبرها. آمارهای شرکت‌های رادیویی نفتکش از افزایش صادرات نفت و کاهش حجم ذخایر نفت بی مشتری جمهوری اسلامی برای سومین ماه متوالی خبر می‌دهند. یک مقام رسمی شرکت اطلاعات داده که نخواست نامش منتشر شود به رادیو فردا گفت ذخایر نفت بی مشتری ایران در تأسیسات خشکی با افتی 6 میلیون بشکه‌ای به 50 میلیون بشکه رسیده و ذخایر نفت روی آب ایران هم از 107 میلیون بشکه به 93 میلیون بشکه کاهش یافته است. آمارهای جدید اوپک هم نشان می‌دهد که تولید نفت ایران در ماه‌های گذشته رشدی نداشته، اما ایران در 3 ماه گذشته با ارائه تخفیف‌های بالاتر از روسیه به چین حجم قابل توجهی از ذخایر نفت بی مشتری انبار شده خود در تأسیسات خشکی و تانکرهای لنگر انداخته در خلیج فارس و آب‌های آسیایی را به فروش رسانده و حجم صادرات خود را به شدت افزایش داده است. در خبر دیگر هم در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران طی روزهای اخیر، نرخ دلار در بازار آزاد روز چهارشنبه به 32,000 تومان نزدیک شد. بر اساس گزارش سایت‌های تخصصی ارز و سکه در ایران، صبح روز چهارشنبه نرخ دلار آمریکا به 31,700 تومان رسیده است. می‌رسیم به پایان این بخش خبری، همچنان با ما باشید. نظراتتان را درباره گزارش‌ها و خبرها با ما در میان بگذارید.